بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فأخرج أبو عبد الله عليه السلام رأسه من فازته فإذن هو ببعير يخب فقال هشام ورب الكعبة قال فظننا ان هشاما رجل من ولد عقيل فورد هشام ابن الحكم وهو اول ما اختتت لحيته وليس فينا الا من هو اكبر سنا من قال فوسع له ابو عبد الله عليه السلام وقال ناصرنا بقلبه و لسانه و یده. همونطور که اعلان فرمودن جلسه به مناسبت در گذشت یکی از سربازان حجت مطلق عصر امام زمان علیه السلام و خانواده تشکیل شده. من سهم خودم تشکر میکنم از بزرگوارانی که مؤسس و بانی این نشست محترم بودند و عرض تسلیت دارم به جامعه علمی، حوزه های علمی، دوستان آقای دکتر محمد حسین فرج نژاد، شاگردان ایشون، مردم شهرستان ابرکوه، روحانیت اون خطه و همه کسانی که به گونه ای با ایشون و آثار ایشون مرتبط بوده اند و هستند. من اجازه بدید از همین حدیثی که ابتدا خواندم بحثمو شروع کنم. شخصیتی است به نام یونس ابن یعقوب، میگه در مکه، سریع عرض میکنم فرصت کمه، نشسته بودیم، امام صادق چادری زده بودن ایام حج، افراد میومدن و سوال داشتن، برنامه داشتن. مردی از شام اومد سوالی کرد، امام علیه السلام به گونه ای او رو معطل کردن. اینها رو من فاکتور میگیرم در اصول کافی هست. تا اینجا که جناب یونس میگه که ما دیدیم امام منتظر یه نفره، انتظار میکشه، مشخصه. یه دفعه دیدیم یک شتری از دور پیدا شد، یک کسی هم سواره. امام از جا بلند شد، فرمود هشام، یعنی کسی که منتظرش بودم رسید. یونس میگه ما فکر کردیم حالا یک شخصیت عظیم الجثه، صاحب لحیه، مسن معنون از فرزندان عقیل، چون امام صادق به فرزندان عقیل علاقمند بودن، مثلا یه همچون شخصیتی داره میاد. بعد دیدیم که آمد جلو، دیدیم یه جوانیست که تازه نخهای کوچکی از ریش در صورتش پیدا شده، یک نوجوان. و هو اول و مختتت لحیتو، یه خطی افتاده بود رو صورتش برای ریش، تعجب کردیم. بعد میگه هیچ کس بچه تر از او بین ماها نبود. امام وسع له ابا عبدالله، جارو باز کرد، کنار خودش این نوجوان رو نشاند و این جمله ماندگار رو فرمود. یه نوجوان ناصرنا هشام، نوجوان یاری کننده ماست، به قلبهی صادقه و لسانهی با زبانش و یدهی با دستش، حالا امروز بگیم با اعتقادش، با بیانش، با قلمش. ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یدهی. اعز لقب، لقب کوچکی نیست. بگیم حجت الاسلام خوبه، حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله، آیت الله العظمى، حالا هر چه بگیم. اما امام زمان، امام زمان در حق انسان این جمله رو به کار ببره، ناصرنا به قلبهی و یدی و لسانهی و یده. خب در این بحث کوتاهی که من قرار دارم با شما باشم، اجازه بدید 4 تا نکته رو، در واقع 4 تا تکلیف به 4 گروه عرض میکنم. من از وقتی که این درگذشت و این حادثه رو شنیدم، خب از یه جهاتی از قبل که حالا عرض میکنم متوجه میشید چرا عصبانی که بودم و کلن از یه جهاتی ناراحتم که حالا عرض میکنم، یعنی خود به خود روشن میشه. اما بگم من رو به هم ریخته و لذا اگر ممکنه خیلی سعی میکنم مسلط باشم، چون انسان حق نداره حالا ناراحته تو سخنرانیش بروز بده، ولی ممکنه قدری گزنده به حق باشه، از این جهت عذرخواهی میکنم. 1، این حوادث که پیش میاد، گرچه این حوادث هم پیش نیاد، این بحثی که من الان عرض میکنم هست. 1، تکلیفی متوجه جوانهای حوزه است عمدتاً و دانشگاه احیاناً. ببینید این جوان یه راهی رو ترسیم میکنه، من اگر بخوام اسمی بذارم زمان آگاهی، یعنی یه مصداق بگن بیار، یه طلبه، یک روحانی، یک فاضل، مثال بزن، باید بگیم امثال آقای مرحوم فرج نجات، زمان آگاه. ما به کی میگیم زمان آگاه؟ به کسی که 3 تا خصوصیت داشته باشه. البته من قبلا صحبت کردم جای دیگه به یه مناسبت، اونجا 2 تا گفتم، ولی اینا منافات نداره، یه وقت کسی اونجا رو گوش کرده نگه فلانی حرفش ناهمسو بود. اولا باید دغدغه داشته باشه، دغدغه دین، دغدغه فهم دین، اجرای دین، تبلیغ دین. از دوستان ثقه ایشون من شنیدم که میگفتن اگر ایشون مثلا احساس میکرد 500 کیلومتر اون بر قم یه مشکل فرهنگی وجود داره، اگر میبایست به هر شکلی جور کنه و مثلا کاری رو انجام بده انجام میداد و اون مثلا سعی میکرد اون مشکل فرهنگی رو حل کنه. خب این کسی است که دغدغه داره. خب بعضیا دغدغه دارن ولی حرف میزنند، انتقاد میکنن، ولی خب واقعا دغدغه مندن، اما مسلح نمیشن. دوم، زمان آگاهی ویژگیش اینه که پس از دغدغه مسلح بشه. من اولین باری که به ظرفیت این جوان پی بردم که تو اون بیانیه‌ام نوشتم با ظرفیت، وقتی بود که ایشون کتابش رو برای من آورد، دین در سینمای شرق و غرب، که کار گروهیه. خب من هر کتابی دستم برسه مخصوصا این موضوعات نگاه میکنم، تورق میکنم، مطالعه میکنم. واقعا برام این بود که این جوان یه فضای دیگه ای رو داره مطرح میکنه و وارد میشه. بقیه کتاب های ایشون هم که برای من نوشتن آوردن، ممکنه بعضیاش مقاله باشه نمیدونم، بیش از 10 عنوان مقاله و کتاب. حالا ممکنه شما بگید شما از کجا خبر دارید، بگو 10 ها. من حالا اون چی که الان پیشم هست دارم عرض میکنم و عذرخواهی میکنم. ببینید اینجور انسان ها اول دغدغه پیدا میکنن، بعد مسلح میشن. خب دغدغه پیدا کردن، مسلح شدن، اما نمیان مثل سربازانی که در خود سنگر کشتی میگیرند مبارزه کنند، میان بیرون و اون سلاحی رو که آماده کرده اند به کار میبرند. و مصداق روشنش مرحوم دکتر فرج نژاد. و ما در حوزه‌های علمیه عزیزان، صدای من رو صدها نفر فی‌الحال یا بعداً خواهند شنید. این رسالت رو دوش ماست. اعز ما میتونستیم طلبه نشیم، یه چهار سنم، یه راننده خوب، یه کارگر خوب، یه معمار خوب، یه قصاب خوب، هیچ اشکال نداشت، همه اونا محترمن. اما آمدیم شدیم سرباز امام زمان. سربازی ادب داره، سربازی رسم داره، سربازی وظیفه میاره. سرباز باید زمان آگاه باشه، یعنی یک دغدغه داشته باشه، مسلح بشه به سلاح مناسب و این سلاح رو به کار ببره. و من به شما عرض بکنم، بنده از مشکلات طلاب بی خبر نیستم، نمیگم خودم ده ها مشکل دارم، ولی خدا رو شکر بی ارتباط نیستم. روزی نیست که با یکی دو تا طلبه به گونه ای ارتباط راجب مشکلاتشون نداشته باشم. میدانم، متهم نشم که فلانی بی خبره. از اون بالا میشه لیست کرد مشکلات طلاب باظرفیت تا زمین. ولی اینم بهتون میگم، هیچ زمانی مثل امروز برای روحانیت شیعه زمینه آماده نبوده. اگر فرصت بود براتون نمونه هاشو عرض میکردم، ولی بذارید بگذرم، بحثای زیادی در پیشه. باید کار کرد، باید تلاش کرد. ولذا بزرگوارانی که میتوانن و ظرفیت امثال آقای فرج را در همون حد یا بیشتر یا کمتر دارند، راه رو برن. راه نباید روی زمین بماند. این یک. دو، کسانی که خب حالا در اون سطح نیستن، باید محصل باشن، باید شاگردی کنن. خب مرحوم فرج نژاد شاگردان زیادی داشت، اینها هم موظفن تو این مسیر قدم بردارن. یعنی در واقع اساتید و اونهایی که به جایی رسیدن، یک مرحله که خطاب اولم بود، کسانی که باید محصل این مسیر بشن دوم. خب اینا الان نباید قلم بزنن، نباید مقاله بنویسن، ولی باید زمینه ها رو در خودشون آماده کنن. این دو. سه، تکلیفی متوجه مسئولان حوزه است. من نمیخوام بگم مسئولان مقصرن یا نه، کوتاهی میکنن یا نه، اینها به هر حال بار داره، باید اثبات بشه. بنده هم تحمل اثبات این کار رو ندارم. اما یه نکته رو میتونم بگم که مسئولان بزرگوار حوزه که صدای ما را حالا یا بعدن میشنوید یا به شما میشنوانند، باید از این ظرفیت ها حفاظت کرد. اولا این ظرفیت ها رو شناخت. مشکل ما اینه که الان نمیشناسیم ظرفیت ها رو، نمیشناسیم. حالا چرا عرض میکنم؟ خیلی وقتا نمیشناسیم نظریه ها رو، نمیشناسیم. من به شما عرض بکنم، به عنوان یک کسی که از روی حس میگه نه حد، ما بحران نظریه پردازی داریم، تولید کتاب های مفید داریم، اما بدتر از این میدونید چیه؟ ابر بحران تو این قسمت مصرف و عرضه نظریه‌های تولید شده است. ولی زمان ممکنه خیلی از مسئولان تلاش میکنن، من بیخبر نیستم، مادیان و معنویان سعی میکنن، چون من دیدم گاهی بعضی از حمله ها شده، برخی از بی‌انصافی ها شده، به نظر من باید کنترل کرد. اما بین بود و هست، بین آنچه که ببخشید بین بود و باید، بین هست و باید خیلی فاصله است. لذا مسئولان حوزه باید یه ردیفی رو تعریف کنن. ردیف میگم نه فقط پول، که این شخصیت ها شناخته بشن. همین آقای فرج نجات تا روز قبل از تصادف چقدر شناخته شده بود، چقدر شناخته شده بود، چقدر سعی میشه حفاظت بشه، چقدر سعی میشه دغدغه های اینها برطرف بشه. مگه ما به راحتی میتونیم یک نیرو رو به دست بیاریم و بعد تو دغدغه هایی که وجود داره اینا از بین برن؟ من به شما عرض بکنم کشور با فرار مغزها مواجه هست، اما بدتر از فرار مغزها فرسایش مغزهاست. چرا دقت نمی کنیم؟ یعنی یک نیرو، یک ظرفیت از حوزه، از دانشگاه، از بازار گاهی چنان لح میشه تو این مسائل که دیگه ظرفیتش از بین میره. یثیر لهم دفائن العقول یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این فقط وظیفه پیغمبر بود؟ وظیفه ائمه بود؟ وظیفه کسانی که میخوان راه ائمه رو ادامه بدن وظیفه حکومت اسلامی نیست؟ فرار مغزها، فرسایش مغزها. حالا بشین هی سفید نمایی کن، بگو نه هیچی نیست، نه فرار، نه فرسایش، همه چیزم خوشبختانه سر جای خودشه، بسیارم خوبه، بسیار خوب. این طور باشه. نظام مسئولان حوزه، مسئولان دانشگاه، بذارید من بحثم منحصر به حوزه نکنم، ما نیروهای خوبی امروز در دانشگاه ها داریم، دانشجویانی داریم که قلمبه استعدادند، اما خب کمتر توجه میشه. سه چهار ببخشید رسانه های ما، حاکمیت از حوزه و مسئولان حوزه رفتیم بیرون. واقعا رسانه ما مسئولیتشو در ارتباط با نیروهای ظریف توانا انجام میده؟ نمیگم مقصرن نیستن، کی مقصره؟ حالا هی بیریم شمارش کنیم، نمیدونم مسئول صدا و سیما، نماینده رهبر در، من اصلا کار ندارم. آقا یه مشکلی هست، یه معضلی هست، یک مسئلهی هست که رسانه های ما به معرفی نیروهای توانمند نمی پردازن. و امروز جوان ما با اون فوتبالیست، با والیبالیست، با هنرمند، من جسارت نمیخوام بکنم، اصلا تو منطق بنده جسارت نیست، اونا هم شخصیت های محترم، اما چرا اینجور میشه؟ اگر یک نظریه تولید میشه، مگه صدا و سیمای ما چجور میشه بیاد دعوت کنه این صاحب نظریه رو؟ بنده خودم مسئول کرسی های علوم نقلی نظریه پردازی هم، خبر دارم نظریه هایی که در حوزه تولید میشه، در دانشگاه تولید میشه. ولذا اون بحث مصرفی که اول گفتم اینجا شروع میشه که رسانه ها باید معرفی کنن. یه نویسنده یک کتاب می نویسه، کتابش در 20,000 کتاب میاد بالا، از 7 خان که هیچی، 20 خان رستم میگذره، نمره میاره، یک مسئول رده بالا حاضر نیست بیاد جایزه رو بده. گاهی هم که بیان تلویزیون هم میخواد اخبار رو پخش کنه، بعد از اخبار نمیدونم فلان مقداری و گاوخونی فلان جا و فلان جا در حد چند ثانیه، اینه رسمش. امام صادق خواستن به ما یاد بدن، امام صادق میخوان یاد بدن یه جوان رو اینجوری پرورش بدید. شما میدانید این هشام وقتی امام راجع بهش اینو گفتن، این دیگه قرنطینه است، تضمین شده است. اصلا این فرمایش امام آهنم باشه تبدیل به تلاش میکنه، تبدیل به الماسش میکنه، بلزا هشام میشه هشام ابن حکم. حاکمیت، حاکمیت هم وظیفه داره، موظفه. اون که عرض کردم فرسایش مغزها بخشش برمیگرده با حاکمیت که مواظبت کنه. ممکنه این بخش باید بره تو بدنه حکومت، خب باید بره. ما چقدر از 40 سال بعد از انقلاب نیروهایی که تربیت شدن استفاده میکنیم برای مسئولیت ها، چقدر استفاده میکنیم. دست پاک، توانا، حوزشون قوی یا دانشگاهشون قوی، توانمند، اما باید پشت صف بمانن. گفتم صحبتم ممکنه گزنده باشه، اینه. خب اون یه بخش قضیه است، اما یه بخش قضیه است اینه که اینها معرفی بشن، استفاده کنن. خب من وقتی که داشتم 2-3 دقیقه دیگه مانده، من تخصص ندارم، این وظیفه پنجم رو عرض کنم و بحث رو تمام میکنم. یه چیزی ظاهرا مسلمه، من نه مهندس راهم، نه شهردارم، نه هیچ، ولی میدونم جاده های ما، راه های ما امنیت نداره. چرا باید ما هر روز، مگه توت جمع میکنه مردم ما، مگه توت جمع میکنن؟ توتو که میتکنی بعد توتو جمع میکنی؟ یعنی در یه تصادف نمیدونم 7 نفر 6 نفر چند تا خانواده شیعه، من چرا بگم شیعه، مسلمان، چرا بگم مسلمان، انسان، چند تا خانواده عزادار شدن؟ از این طرف 5 نفر، از اون طرف 2 نفر یا 1 نفر، چون من نقل مختلف شنیدم. خب چرا؟ بعد میگن نمیدونم، من اگه تخصص که ندارم، میگن یه زیرگذر میخواد، مثلا اگر امثال این زیرگذرها باشه دیگه نباید توت جمع کنیم، اینجوری جسارت نباشه. شاید چون مثلا مواد میخواد باید از کجا بیاد، نمیدونم چجوریه، چقدر کار داره، یا یه قدرش بیتوجهیه، یه قدرش سهلنگاریه، یه قدرش وقتی اول کار میخوایم کار بکنیم درست کار نمیکنیم، کار دست اهلش نیست، نمیدونم. خب اینا باید اصلاح بشه. تو همین مسیری که میگن، این مسیر حالا پیش اومده، صحبت ها شروع شد، مطمئنم مثلا چند روز دیگه همان جمع میشه، رها میشه، میره، کسی هم دیگه دنبال نمیکنه، اینم از آفات دیگه. اما اینجوری نباید باشه، ما اینا رو نیاز داریم. اصلا یک آقای فرنجات، خب یک توانمند بازرفه، اصلا یک شخص ساده، یه انسان، یه بچه، چه فرق میکنه؟ یه دفعه 7 تا انسان این وسط میرن، خانواده های متعددی داغدار میشن. حالا هی بگیم این تقصیر اون تقصیر، خب یه مقدارش هم به هر حال عدم امنیته. به هر صورت حرف زیاده، منم مطالبم رو تقریبا عرض کردم. امیدواریم خدای متعال به جوانهای ما ظرفیت شدن، توانا شدن بده، به جایی برسیم. عزیزان، این جمله فقط برای هشام نیستا، اینو ممکنه امام زمان برای ما هم به کار ببرن. شما محال میدونید، غلط میدونید، امام زمان به یه سربازشون بگن ناصرنا، انت ناصرنا به قلبک و لسانک و یدک. من گاهی در جای دیگه گفتم، حالا اینجا عرض میکنم، تمام میکنم. ما برای امام زمان قربانی میدیم، درسته؟ صدقه میدیم، 2 رکعت نماز میخونیم. من همینجا عرض بکنم، روزی بر شما نگذره، سربازان امام زمان، نگید ما طلبه نیستیم. حالا یه آقای بگه سرباز، من نگفتم طلبه امام زمان، سرباز امام زمان باید هر روز ارتباط خودشو با امام زمان تجدید کنه با 2 رکعت نماز. نمیگم جایی وارد شده، آیه حدیثی هم نیست، ولی نماز خیر و موضوع، من شاء استقل و من شاء از تکثر، که این روایت داریم دیگه، دو رکعت نماز بخونه برای ارتباط با امام زمان. فکر میکنید فقط وقت امام زمان چکار میکنه؟ امام زمان هم به بعضی از ماها ممکنه بگن انت ناصرونا، خب این وظیفه رو انجام بدیم. ان شاء الله مسئولان حوزه تدبیر مناسب بیندیشن، دوستان بزرگوار ایشون کار ایشون رو ادامه بدن، اگر کار روی زمین مانده انجام بدن. بنده هم در سهم خودم به عنوان کرسی‌های نظری پردازی، اگر این لابلاها نظری هست، خب همکاری میکنیم، بنده هم در خدمت شما هستم. در آخر باز تسلیت عرض میکنم محضر حوزه های علمی عالمان دین، دوستان ایشون مخصوصا خانواده بزرگوار فرج نجات و جناب آقای بابایی و خانواده محترم ایشون. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. الحمدلله رب العالمین.